En Écosse.
En Écosse. En Écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم به امید که انشاءالله اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. آمادگی طالبان برای اجرای پروژه تاپی در افغانستان و رونمایی از کتاب خونشریکی اثر زنده یاد محمد سرور رجایی در تهران. سرپرست وزارت معادن دولت طالبان گفت که افغانستان برای اجرای پروژه تاپی آمادگی کامل داره و هیچ مانعی از طرف افغانستان وجود نداره. سرپرست وزارت معادن دولت طالبان اعلام کرد که مقامات ترکمنستان امروز برای مذاکره در جهت ساخت خط لوله گاز تاپی به کابل سفر می کنند. شهاب الدین دلاور گفت افغانستان برای اجرای پروژه تاپی آمادگی کامل دارد و هیچ مانعی از طرف افغانستان وجود ندارد. ما تمام تلاش خود را برای اثرگیری کار در آینده نزدیک انجام خواهیم داد. دلاور گفت قبلا یک مسئله امنیتی وجود داشت، اما اکنون امنیت در افغانستان کاملا تأمین شده و شرکای تاپی از این موضوع آگاه هستند. پیش بینی میشه که هزینه پروژه تاپی بین 9 تا 10 میلیارد دلار باشه. این پروژه بزرگ منطقه‌ای توسط شرکت خط لوله تاپی ساخته و مدیریت میشه. این خط سالانه 333 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی را در مسیری به طول 1800 کیلومتر از گالکینش ترکمنستان، دومین میدان گازی بزرگ جهان و شهر فضلکای هند نزدیک مرز با پاکستان منتقل میکنه. بخش افغانستان خط لوله گاز تاپی از مرز شمال غربی با ترکمنستان به سمت جنوب از شهر هرات در غرب افغانستان تا قندهار در نزدیکی مرز با پاکستان امتداد خواهد داشت. اخیراً بانک توسعه آسیا اعلام کرد که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشود، روی پروژه تاپی کار نخواهد کرد. ارتباط ما برقرار هست با همکارم فیض احمد محمدی در هرات. می‌خوایم که در ارتباط با همین موضوع با آقای محمدی صحبت بکنیم. آقای محمدی، درود بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که تصمیم بانک آسیایی که گفته اجرای خط لوله تاپی را خط گازی تاپی را در واقع متوقف میکنه، چه تأثیراتی میتونه داشته باشه در اجرای این پروژه؟
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران ارجمندم. وقت شما هم بخیر و ارادت خالصانه داریم خدمت شنونده های خوب برنامه انعکاس. بدون شک بانک آسیایی وقتی این تصمیم رو گرفته که حالا تمویل نکنه پروژه مهم و ارزشمند تاپی، خب طبیعتاً عوارض از اون متوجه حال کشور افغانستان هم هست.
مانه.
افغانستان به عنوان اولین کشوری که پس از ترکمنستان خط لوله گاز تاپی قرار بود از او عبور بکنه، پس از لغو این قرارداد خب خیلی خواب و خیال‌هایی که به خاطر رسیدن به تکنولوژی و همچنین انرژی گاز داشت او را از دست خواهد داد. هرچند طالبان خواست خود را به خاطر از سرگیری کار پروژه های بزرگ اقتصادی از جمله پروژه انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند ابراز کردند، اما به این باور نیستم که کار این پروژه خب خیلی به زودی آغاز بشه.
بله.
تنش هایی که بین حالا هند و پاکستان وجود داره از عوامل توقف پروژه تاپی میتونه باشه و تا زمانی که اختلافات این دو کشور در مورد پروژه های کلان اقتصادی در افغانستان حل نشه، عملی کردن این پروژه ها غیر ممکن هست.
بله.
سرنوشت پروژه های کلان اقتصادی افغانستان در گرو کشورهای منطقه از جمله هند و پاکستان است و تا زمانی که منافع این دو کشور تامین نشه، خب عملی کردن این پروژه هم غیر ممکن هست.
بله.
پاکستان بارها تلاش کرده تا تاپی را لغو بکنه، به جای آن پروژه تاپ یا خط لوله گاز ترکمنستان، افغانستان و پاکستان شکل بگیره.
بله. آیه محمدی، عملی شدن پروژه تاپی چه منافعی میتونه برای افغانستان داشته باشه؟
اگر پروژه تاپی عملی بشه، خب افغانستان 16 میلیارد دلار حق ترانزیت کسب میکنه و در کنار آن از انرژی گاز هم برخوردار خواهد شد.
بله.
طالبان هیچ گونه مخالفتی با عملی کردن پروژه تاپی و دیگر پروژه های کلان اقتصادی در افغانستان ندارند.
بله.
اما برای عملی شدن این پروژه ها باید حمایت کشورهای منطقه از جمله هند و پاکستان جلب کنند و
بله.
در شرایط کنونی خب کار خیلی ساده هم نیست.
بله.
شرطی که بانک انکشاف آسیایی به خاطر تمویل منابع مالی این پروژه داشته به رسمیت شناخته شدن طالبان هست که این روزها کمی دشوار به نظر میرسه این روند.
بله.
در گذشته هم همین مشکلات بر سر راه پروژه تاپی بود. اون وقت زمان فقط جنگ و ناامنی ها و مشکلات که در مسیر انتقال خط لوله وجود داشت مطرح بود، اما امروزه بحث به رسمیت شناخته شدن یک حکومت مطرح است که تا حالا هیچ کشوری حاضر نیست که امارت اسلامی را به عنوان حکومت مشروع افغانستان بشناسه.
بله.
حالا هرچند طالبان بر سراسر افغانستان کنترل دارند، اما وضعیت سیاسی متشنج است و این گروه نتوانسته مشروعیت بین المللی را کسب بکنه. چندی قبل یک هیئتی از کشور ترکمنستان به کابل رفته بود و روی آغاز دوباره پروژه تاپی با طالبان گفتگو کرد.
بله.
اما قبل از سفر این هیئت ترکمنستان به کابل، هیئتی به نمایندگی از امارت اسلامی هم به کشور ترکمنستان سفر کرده بودند و روی مسائل و پروژه های مهم اقتصادی هم بحث ها و گفتگوهای مطرح شد که از یک سو چراغ سبزهای به خاطر آغاز پروژه های نیمه کاره در افغانستان بود و از سوی دیگر مردم افغانستان خب خیلی خوشحال بودند که امنیت دوباره به این کشور برگشته و کشورهای مختلف منطقه و جهان حاضر هستند که با افغانستان تعامل بکنند.
بله. آقای محمدی، حتی در صورت موافقت بانک توسعه آسیا، امکان عملی شدن این پروژه در حال حاضر تا چه حدی است؟
مقام‌های ارشد حکومتی در افغانستان گفتند که در گذشته مسئولیت اجرایی کردن پروژه تاپی را یک شرکت آمریکایی بر عهده داشت، اما اکنون مسئولیت این پروژه بر عهده شرکت ترکمنستانی گذاشته شده که امیدها برای اجرایی شدن این پروژه در افغانستان و انتقال آن به پاکستان و هند بیشتر هست.
بله.
عملی کردن پروژه تاپی خب نیاز به سرمایه‌گذاری‌های بزرگی داره و مقام های طالبان گفتند که خوبی این پروژه های اقتصادی این است که دولت افغانستان مجبور نیست برای تکمیل این پروژه ها هزینه پرداخت بکند و کشورهای ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان تمام کارها را با هزینه خودشان انجام میدن و از نظر مالی هیچ گونه مانعی بر سر راه اجرای شدن این پروژه وجود نداره.
بله.
از مسیر پروژه تاپی راه آهن، خط برق 500 کیلوولت ترکمنستان و فایبر نوری نیز عبور خواهد کرد و هرات نخستین ولایتی است که لوله گاز تاپی از آن خواهد گذشت. بر بنیاد پیمان 30 ساله پروژه تاپی، افغانستان در 10 سال نخست سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز، در 10 سال دوم سالانه 1 میلیارد متر مکعب گاز و در 10 سال سوم سالانه 1.5 میلیارد متر مکعب گاز به دست خواهد آورد. اما پس از اینکه بانک انکشاف آسیایی خبر لغو قرارداد خودش با پروژه تاپی اعلام کرد،
بله.
خوشی های مردم افغانستان متاسفانه به یک بارگی دود شد و به آسمان رفت.
بله.
شهروندان افغانستان عموما منتظر این هستند تا اینکه بانک انکشاف آسیایی تجدید نظر بکنه در این باره و به این فکر باشه که این پروژه مال مردم افغانستان هست و عموما مردم این کشور هستند که از آن بهره مند خواهند شد.
بله. بسیار سپاسگزارم آقای محمدی، از شما با شما خداحافظی میکنم.
ممنون هستم از شما همکاران ارجمندم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با فیض احمد محمدی در هرات در ارتباط با مشکلات پروژه تاپی. آیین رونمایی کتاب خونشریکی با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان ایرانی و افغانستانی و خانواده مرحوم محمد سرور رجایی در مؤسسه فرهنگی هنری شهرستان عدم در تهران برگزار شد. علی محمد مؤدب در ابتدای این برنامه در سخنانی گفت: سخن گفتن درباره محمد سرور رجایی برای ما که کتاب‌ها و شعرهایش را دنبال می‌کردیم از جهتی افتخار است، به خاطر توفیق دوستی با این مجاهد خستگی ناپذیر و از جهتی هم فقدانش تلخ است. و افزود که مرحوم رجایی واقعاً دردانه بود. من در این دو دهه توفیق دوستی با بسیاری از خوبان ادبیات مهاجرت داشتم. در این میان مرحوم رجایی از حیث دغدغه‌ها و نگاهش به دو مقوله افغانستان و انقلاب اسلامی ایران و هم از حیث جنبه‌های شخصیتیش میتونست پلی برای پیوند بین فرهنگیان ما و فرهنگیان افغانستان باشد. و افزود بسیاری از فعالیت‌های ادبیات مهاجرت وامدار مجاهدت‌های رجایی بود که با شکل‌های مختلف خودش هزینه می‌کرد تا کاری راه بیفته. مدیر مؤسسه فرهنگ هنری شهرستان ادب تصریح کرد این کتاب خون شریکی برای من خیلی پرخاطر است. در این مراسم چند نفر دیگر از شخصیت‌های ایرانی و افغانستانی هم صحبت کردند. کتاب خون شریکی که با کوشش پژمان عرب گردآوری و تدوین شده در 312 صفحه و با قیمت 60,000 تومان توسط انتشارات راهیار منتشر شده و علاقمندان جهت تهیه این کتاب علاوه بر کتاب فروشی ها میتونن از طریق صفحات مجازی ناشر با آدرس @ راهیار پاب و سایت و کتاب .ir نسبت به سفارش کتاب اقدام بکنند. زهرا زاهدی شاعر و نویسنده افغانستانی هم یک از سخنرانهای این مراسم بود که همکارم بصیر احمد حسین‌زاده ساعتی پیش با وی در مورد این مراسم گفتگو کرده و نخست از وی خواسته که درباره کتاب خون شریکی توضیحات بیشتری بده.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله، دیروز در تهران کتاب خون شریکی که یادداشت‌های مطبوعاتی مرحوم محمد سرور رجایی در او گردآوری و تدوین شده رونمایی شد. این کتاب توسط آقای پژمان عرب گردآوری شده و توسط انتشارات راه یار منتشر شده. تمام مطالبی که در این کتاب گردآوری شده بین سالهای سال 94 تا 96 هست که یادداشت‌های محمد سرور رجایی در مطبوعات هست و عمده یادداشت‌ها در شهرآرا منتشر شده، اما باز هم به صورت پراکنده یادداشت‌هایی که در جای دیگر هم گویایشان نوشته در اینجا گردآوری شده. برای من خیلی جالب بود این کتاب به مسائل بسیار متفاوت و مختلفی پرداخته، از مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان گرفته تا مسائل ادبی و هنری تا مسائل اجتماعی تا حوزه مهاجرت. و در واقع من فکر میکنم که مرحوم سرور رجایی میخواسته که از این طریق بخشی از مشکلات و مسائل مهاجرین رو مطرح بکنه و همچنین یک نمای جدید از افغانستان و مسائل افغانستان به خوانندگان خود در هر جایی که میخوانند و مطالعه میکنن ارائه بده. از این نظر برای من بسیار جالب بود و حتی ابعاد و زاویه های از ایشان و از تفکرشان برای ما روشن شد که ما پیش از اون نمی‌دیدیم یا برای ما گنگ بوده، مبهم بوده. و بخش از کتاب هم خوب به باورها و آرمانهایی که خود آقای رجایی بان عشق می‌ورزید و باور داشت پرداخته شده.
در مراسم دیروز نگاه سخنرانان و شخصیتهایی که در مراسم حضور داشتند به محمد سرور رجایی چگونه بود؟
خب در این مراسم جناب آقای علی محمد مؤدب مدیر عامل مؤسسه شهرستان ادب ایشان صحبت کردند، جناب آقای علی داوودی از شاعران بنام ایران صحبت کردند. جالب ای بود که همه ما که در اونجا صحبت کردیم نظر و دیدگاه و نگرش مشترک داشتیم نسبت به شخصیت مرحوم رجایی و دیدگاه و تفکرات ایشان. حتی در اونجا عنوان شد که جناب آقای مؤدب گفتند که ما میتونیم به حق آقای رجایی را وزیر فرهنگی، که این عنوان در مقدمه این کتاب هم توسط آقای سعادتی گفته شده بود. ایشان میگفتش که آقای رجایی یک آدمی بود بدون اینکه منصب خاصی داشته باشه، دفتر و دستکی داشته باشه و به صورت رسمی مقامی داشته باشه، دغدغه‌های بسیار بزرگی داشت و با جان و دل تلاش میکرد بدون از اینکه کسی او را موظف کرده باشه و بر مسئولیتی بر دوش ایشان گذاشته باشه. جناب آقای داوودی هم نظرشان شبیه به همه صحبت‌های آقای مؤدب بود و از دیدگاه ایشان که یک جمله‌ای که به یاد من مانده که گفتن که من میتونم بگم که مرحوم رجایی به معنای واقعی انسان بود و انسان بودن آسان به دست نمی‌آید و شما باید زندگیتان، تفکرتان، منشتان و باورهایتان در می راستا باشه. هر کسی نمیتونه که بزرگ باشه و انسان باشه. یاد و خاطره مرحوم رجایی زنده باد. من بسیار از این بابت متاسف هستم که تا زمانی که این چهره ها و این عزیزان در کنار ما قرار دارن به علت از اینکه ما انقدر با اونها نزدیک هستیم و اونس داریم که نمیتونیم وجه های دیگری از او افراد ببینیم و زمانی که این عزیزان دیگر نیستن اون زمان میفهمیم که ما چه گوهر گرانبهایی را از دست دادیم و ای کاش که ما پیش از آن که ایشان از دست میدادیم میشناختیم و قدر از او را میدانستیم. و در پایان من بیشتر از هر چیزی تقاضا دارم از همه عزیزانی که میتونن کاری بکنن و دستشان به جای بند است مسئولیتی دارن یادگار آقای رجایی را علاوه بر این که ما با آثار مکتوب ایشان روبرو هستیم و میتونیم اونها رو در اختیار دیگران قرار بدیم از خانواده ایشان ما محافظت کنیم و یادمان نره که اونها هم سهم بسزایی داشتن در این که امروز ما رجایی رو به این شکل میبینیم و به این شکل میشناسیم. اونها رو مزیاد نبریم.
گفتگوی بود از بصیر احمد حسینی‌زاده با زهرا زاهدی، شاعر و نویسنده افغانستانی، در ارتباط با مراسمی که برگزار شده بود در ارتباط با رونمایی کتاب خون شریکی از زنده یاد محمد سرور رجایی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه امروز انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونید به این سایت مراجعه بفرمایید، از مطالب متنوعی که در حوزه‌های مختلف روی سایت هست استفاده بکنین. از جمله میتونید برنامه‌های در حال پخش رادیو دری رو به صورت زنده و مستقیم از طریق سایت parstoday.com/dari شنونده باشید. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. انعکاس امروز 19 هود سال روز درگذشت سید جمال الدین اسدآبادی است. وی در روز 19 هود سال 1275 خورشیدی در ترکیه درگذشت و بعداً بقایای جسدش به کابل منتقل و در محوطه دانشگاه این شهر دفن شد. نه تنها هویت این متفکر شرق در زندگی و پس از مرگ او مورد مناقشه بوده، بلکه تفکر او هم در زمان حیات و مماتش مخالفان و موافقانی داشته و دارد. سید جمال را در مورد مبارزه با استعمار باید رهبری مبدع دانست. هیچ یک از رهبران تراز اول اصلاح فکر دینی و اجتماعی در دوره زندگی سید جمال به اندازه او در راه پیکار با استعمار و استبداد رنج نبرد و نیز همچون او جاذبه شخصی و نفوذ کلام نداشت. راز محبوبیت و اهمیت او در تاریخ تفکر معاصر اسلامی چه بوده و مهمترین میراث بجا مانده از او چیست؟ ساعت قبل گفتگویی داشتم با آیت الله سید محمود هاشمی اروزگانی، پژوهشگر علوم دینی و اجتماعی.
سید جمال الدین یکی از نوابغ و شخصیت های کمبدیل تاریخ ماست. شخصیتی که سه قاره را در حوزه تأثیر گذاری افکار و اندیشه های خود در نوردید. قاره آسیا، آفریقا و اروپا. مهمترین میراث فکری سید جمال اندیشه سیاسی اوست. سید جمال بنیانگذار یک مکتبی است که تحت عنوان مکتب یا نهضت اصلاحی یاد می شود. منظور از مکتب اصلاحی اصلاحات سیاسی صرف نیست، بلکه اصلاح برداشت ها و تفسیر ها و باورهایی است که نسبت به اسلام صورت گرفته است در پسا عصر رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. سید جمال بر این بود که مسلمانان فاصله گرفتند از اسلام نخستین و لذا شعار بازگشت به اسلام را سر داد. بر همین مبنا برخی سید جمال را بنیانگذار و الهام بخش تفکرات سلفی برشمردن، چنان که برخی از اون طرف او را جزء فراموش هنرها شمردن، یعنی در واقع در حد افراد و خارج از دین، و این گروه اولی هم او را تفرید کردند حق او. و حالان که سید جمال درست است که یک چهره شدیداً در تکاپو و تلاش و فعالیت بود، و از هر جریان و تفکری میخواست از نزدیک اطلاع بیابد و آشنایی پیدا بکند و چه بسا با افرادی متعدد و جریانهای متعددی هم چند صباحی و روزگاری در تماس و تعامل بوده است برای رهیافتی بستر رشته های اون تفکر. ولی او فراموش هنر نبود، چنان که با تفکرات سلفی به مفهوم امروزین اون هم میانه نداشت، زیرا تفکر سلفی امروز در جهت تفرقه و جدایی مسلمانان، خود را بر حق دانستن و دیگران را تکفیر کردن. و حال اینکه سید جمال در صدر توحید امت اسلامی بود، بازگشت مسلمانان به اسلام نخستین، و اسلام نخستین را هم در قالب قرآن کریم میدانست. بازگشت اسلام سید جمال به مفهوم بازگشت به قرآن کریم بود، و این که قرآن کریم میتواند به عنوان محور تفکر و اندیشه اسلامی همه امت را بر گرد خویش جمع بکند و یک امت واحده بسازد، اقتدار و تمدن اسلامی با بازگشت به اسلام نخستین و قرآن کریم میتواند بنا شود. بنابراین او با تفکر سلفی امروز میانه ای ندارد، گرچه از یک نظر سطحی که هر دو بازگشت به اسلام سلف بودن، یعنی اسلام نخستین، چه بسا در ظاهر این هر دو از یک زاویه ممکن است دیده شود و هر دو یک چیز پنداشته شود. به هر روی یکی تفکر بازگشت به اسلام، وحدت امت اسلامی، و همین گونه بازخوانی دوباره قرآن از منظر اندیشه های اجتماعی. سید جمال اولین کسی است در دنیای اسلام که قرآن را از جمع خواص به میان مردم آورد و آیات کلیدی از قرآن را چنین برداشت و تفسیر داشت که قرآن کتاب مردم است، کتاب توده است و کتاب ناس است، نه کتاب خواص. و این کتاب بایستی به زبان ساده، به زبان مردم و برای حل مشکلات جامعه انسانی به کار گرفته شود، و لذا او یک میراثی تحت عنوان اصلاح نهضت دینی دارد، بازخوانی اندیشه دینی. اصلاح دیگری دارد، تفکر سیاسی او مبنی بر این که جهان وطنی اسلامی می اندیشید و اینکه امت باید دارای حکومت واحده باشند، و تفکرات سیاسی اسلام نیاز به بازخوانی دارد. و همین گونه در حوزه تفسیر که من کتابی هم در این زمینه نوشتم تحت عنوان بازتاب تفکر اصلاحی بر قرآن پژوهی معاصر، و در اونجا نتیجه گرفتم که تمام حوزه تفسیر قرآن از جامعة الازهر مصر تا شبه قاره هند تا عراق تا پاکستان تا افغانستان تحت تأثیر تفکرات سید جمال الدین افغانی است. بنابراین عرصه کلام، عرصه تفسیر و عرصه اندیشه سیاسی اسلام از عرصه هاییست که تحت تأثیر سید جمال الدین قرار دارد، و این هر سه عرصه از میراث های سید جمال به شمار می رود، مخصوصا اون نگاه هایی که پیوند دین و سیاست را و پیوند امت اسلامی را و بازگشت به قرآن را اگر به عنوان شعارهای اصلی و بنیادی سید جمال در نظر بگیریم.
جناب هاشمی، شما اشاره داشتید به بحث برداشت نادرست از اندیشه و تفکر سید جمال، خب به سلفیگری هم اشاره کردید و بحث فراماسونری هم اشاره کردید. سوال این هست که در عصر حاضر و در این روزها چقدر او اندیشه درست و واقعی سید جمال که شما در لابلای صحبتهایتان هم نسبت به این موضوع اشاره داشتید، چقدر در جوامع اسلامی ساری و جاری هست و چقدر استفاده میشه از این اندیشه و تفکر؟
به صورت نامحسوس حوزه های تفکرات اصلاحی مثل تفکر اقبال لاهوری، تفکراتی که از سوی محمد عبدو پرداخته شده است، تفکرات و اندیشه های قرآنی که از سوی عبدالعلا مودودی پرداخته شده است، و همین گونه نگاه تفسیری که عبدالقادر مغربی در قرآن دارد، و همین گونه آثاری که در ایران و در عراق تحت عنوان تفاسیر قرن چهاردهم یاد می شود، به صورت غیر محسوس و ناگفته افکار سید جمال همچنان زنده و پویاست. ولی کمتر کسی این دستاوردهای جدید را اعتراف میکنن و یا اون را منتسب میکنن به سید جمال الدین افغانی، و من بر این باور هستم که باید این حقیقت را محققان آشکار بکنن و قلم بدستان و اونهایی که تاریخ رو به درستی میخواهند به نسل آینده منتقل کنن باید بگویند که بخش های بزرگی از قلمرو اندیشه اسلامی تحت تاثیر اندیشه های سید جمال است و سید جمال همچنان پرچم‌دار هر سه عرصه کلام، تفسیر و اندیشه های سیاسی است. به این اعتراف نمی شود ولی واقعیت و حقیقت آن است که سید جمال همچنان زنده و پویاست. متاسفانه اون چی که عریان است درباره سید جمال و بر سر زبان هاست بحث های بسیار سطحی و ظاهری است، مثل این که سید جمال سنی بوده یا شیعه، سید جمال ایرانی بوده است یا افغانستانی، سید جمال فرامسنر بوده است یا این که مثلا الهام بخشی تفکراتی چون سید قطب و بعد از آن اخوان المسلمین و بعد از آن هم گروه های تکفیری و سلفی امروزه. این مبانی این گونه قضاوت ها و داوری ها و بحث ها پیرامون شخصیت سید جمال در حقیقت بازی کردن بر روی ظواهر و نارواهات و نکاویدن شخصیت و اندیشه های اصیل سید جمال الدین افغانی.
آیت الله سید محمود هاشمی اورزگانی پژوهشگر علوم دینی و اجتماعی بود. مجله فوربز ناهید فرید نماینده پارلمان در دولت پیشین افغانستان و ظریفه غفاری شهردار پیشین میدان وردک را از برندگان جایزه چینج میکر اعلام کرد. این جایزه به این دو زن شناخته شده افغانستانی در مراسمی در ابوظبی اعطا شد. فوربز نوشته که اونا به طور خستگی ناپذیری انرژی خودشان را صرف کمک بر رفع موانعی کردند که زنان را از فعال بودن به عنوان شهروندان محلی و جهانی باز می دارد. ناهید فرید و ظریفه غفاری پس از تسلط طالبان بر افغانستان از افغانستان خارج شدند، اما چند روز پیش بازگشت ظریفه غفاری به افغانستان خبرساز شد. او در مصاحبه با رسانه ها گفت که در نظام اشرف غنی هم کار نکرده و هدفش اصلاحات و کمک به مردم بوده و بعد از این هم وارد فعالیت سیاسی نخواهد شد و به شیوه غیر سیاسی با مردم کشورش خدمت خواهد کرد.
ما به نظام اشرف غنی کار نکردیم، واضح میگم. اگه من به نظام اشرف غنی کار میکردم 9 ماه به خاطر چوکی که خودم رقابت آزاد کامیاب شدم، به قلم خود به لیاقت خود چوکی را حقم بود، برزو در بدر نمیگشتم، دروازه به دروازه صدا نمیکردم. 9 ماه من 9 ماه مکملش سر اشرف غنی صدا زدم از سیروبیون های رسانه‌ای و حتی سوشل میدیا و هزار آدرس، ولی صدای من نشنید آقای اشرف غنی. پس به او خاطر من هیچ نوع کامنت به آقای اشرف غنی درباره شخصیت و همه چیزش ندارم، ولی ها منحیث یک آدم تحصیل کرده و یک افغانه که نهایت با مو سطح تحصیلی و همه چیزش احترام دارم، احترامش دارم. و خب ای که داخل دولت چی کرد و چی نی، من تا هنوز بعد از سقوط جمهوریت هرگز دوباره کمیت ندادیم و نمیتم، چرا که ای به خاطر نی که ما شاید میگم که بهترین بود یا ای که برتر بود یا ای که برش کدام مقام قائل هستم یا کدام چیز بسیار خاص، ای به خاطر که من نمیدانم که چی واقعا در درون سیستم اتفاق افتاد. ما در داخل کابل وحشت های بسیار کلان دیدیم و میگذشت، ما نمیتانستیم ببین ادقل پاسخگو باشیم به گفته شما. ای امو جایی است که من میگم ای امو مشکلی است که ما داشتیم. و ای اگه کسی فکر میکنه که من حالی در این باره صحبت میکنم و قبلا نکردیم، لطفا صفحات اجتماعی ما در خدمتشان است و حتی ریکاردای مصاحبه های گذشته ما در گوگل هست، میتونن مراجعه بکنن. خب وقتی میخواید اصلاحات در سیستم بیایی، بلی در سیستم کار کن اصلاحات بیار. چیزی که تو فکر میکنی بهتر از دیگه کس میتونی، پیش برو اجرایش کن، بکنم کارا. و من کدم ما در تمام نظام اصلاحات ناوردیم، ولی شاروالی میدان شهر اصلاحات را که داخل میدان شهر شاروالی داشتیم و داخل اداره داشتیم همه شاهدش هستن. و ما به هر کاری که داخل اداره کردیم
خب صحبت‌های ظریفه غفاری را شنیدید، شهردار پیشین میدان وردک از طرف مجله فورز به همراه ناهید فرید نماینده پارلمان در دولت پیشین افغانستان به عنوان یکی از برندگان جایزه چینج میکر اعلام شدند. خب شما عزیزان شنونده میدونین که این روزها متاسفانه در افغانستان مشکلات اقتصادی مردم بسیار بسیار زیاد هست و مردم از این بابت مشکلات جدی و گرفتاری های جدی را دارن تحمل میکنن. از او طرف بحث کمک های انسان دوستانه جامعه جهانی هم برای انتقالشان و داخل افغانستان بحث ها و مجادلات و مشکلات خاص خودش را داشته. جامعه جهانی اصرار داره که کمک های خودشان از طریق نهادهای مستقل جهانی و داخل افغانستان منتقل خواهد کرد، نه از طریق حکومت طالبان. خود این مسئله به هر حال باعث میشه که انتقال منابع مالی به داخل افغانستان دچار مشکل و دچار چالش شود و در نهایت هم دودش به چشم مردم افغانستان خواهد رفت. با وجود ادامه تحریم های آمریکا و همینطور عدم تمایل کشورهای کمک کننده و پرداخت مستقیم کمک به طالبان که عرض کردم خدمت شما عزیزان شنونده، بانک مرکزی افغانستان خواستار انتقال کمک های بشردوستانه از طریق سیستم بانکی این کشور برای افزایش شفافیت شده. بانک مرکزی گفته که این موضوع را عبدالقدیر احمد معاون افغانستان بانک در دیدار با نمایندگان یونیسف در کابل مطرح کرده. در این دیدار نمایندگان یونیسف ضمن تشریح برنامه‌های خودشان در افغانستان خواستار همکاری بانک مرکزی برای حل مشکلات مالی و بانکی شدند. پیش از این سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که حقوق کارمندان ادارات دولتی از جمله پزشکان خارج از سیستم بانک افغانستان پرداخت می‌کند. طالبان گفته که برای رسیدگی به نیازهای انسان دوستانه در افغانستان نیاز است که با همکاری این گروه و به صورت شفاف و از طریق سیستم مالی رسمی این کشور اقدام شود. اما نهادهای بین المللی تاکید دارند که به دلیل تحریم طالبان از سوی آمریکا این امکان وجود نداره که به صورت مستقیم و از طریق سیستم بانکی کمک‌های بشردوستانه انجام شود، که خب بحث تحریم خودش از یک طرف هست، بحث دیگه عدم به رسمیت شناخته شدن طالبان هست که مجامع جهانی به هر حال طالبان را به رسمیت نمیشناسن و طبیعتاً تا زمانی که طالبان به رسمیت شناخته نشوند کمک های انسان دوستانه و بشر دوستانه ایم که بناست به داخل افغانستان صورت بگیره از طریق سیستم بانکی و از طریق دولت موقت طالبان انجام نخواهد شد. این بحثیه که مجامع جهانی داره مطرح میکنه. امیدواریم که هرچی زودتر یک راه حل پیدا شود، در نهایت مردم آسیب نبینن، هرچی این مسئله ادامه دار شود و حل نشود مشکلاتش دامنگیر مردم خواهد شد. خب و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.